بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. تنبيه ثاني که برای حل یک مسئله و پاسخ به یک سؤالی است که اون سؤال اینه که ما گفتیم در استصحاب یقین و شک فعلی معتبره، نه یقین تقدیری و نه شک تقدیری. عرض به حضور شما ملاک نیست، باید حتما یقین و شک فعلی باشه تا استصحاب جاری بشه. حالا در تنبیه دوم بحث در این است که اگر ما شک در بقا داشته باشیم اما یقین ما علا فرض ثبوت باشه، علا تقدیر ثبوت باشه، آیا برای جریان استصحاب ثبوت یقین سابق، ببخشید ثبوت شیء سابق و احراز شیء سابق لازمه یا نه؟ باز به عبارت روشن‌تر، اگر چیزی در زمان سابق ثبوتش برای ما یقینی نبود، ولیکن شک در بقاء اون شی بکنیم علا تقدیر ثبوت، آیا اینجا استصحاب میتونیم جاری کنیم یا نه؟ اینجا هم اصل مسئله رو و هم راه حلی که برای این مسئله مرحوم شیخ دادن، یه مقداری مرحوم آقای آخوند یه مقداری پیچوندن مسئله رو با عبارات و به اصطلاح مطالب غیر ضروری، در حالی که میشد با یک راه حل بهتری این مسئله رو مطرح کردن. ببینید، یه وقت ما یقین به طهارت داریم و طهارت برای ما ثابت شده است، قطع به طهارت داریم، شک که در بقاء طهارت میکنیم، اینجا تردیدی نیست که میتوانیم استصحاب را جاری بکنیم. حالا اگر این طهارت برای ما یقینی نبود، این طهارت با قطع و یقین ثابت نشده، به عبارت دیگر طهارت واقعی نیست، ثبوتش برای ما مثل یقین نیست، حالا ما میتوانیم شک در بقاء بکنیم علا تقدیر ثبوت و بعد استصحاب رو جاری کنیم؟ یعنی بگیم خب اگر من یقین، اگر طهارت ثابت شده باشد، من الان شک در بقایش دارم، استصحاب بقای طهارت رو بکنم. مثلا طهارت ظاهری برای من ثابت شده، طهارت در واقع ثابت نیست، من خودم یادم نیست وضو گرفتم، اما مثلا دو شاهد عادل به من گفتن که تو وضو گرفتی قبل از شک، تو وضو داری، طهارت برای من ثابت شد، اما این طهارت یه طهارت ظاهری است. آیا شک در بقاء این طهارت، بر فرضی که این طهارت تحقق پیدا کرده باشه، جایزه یا نه؟ یه وقت اصل تحقق و ثبوت شی برای ما محرزه، اینجا علا تقدیر معنا نداره. شک که در بقاء چیزی که ثابت شده است. اما سوال اینه شک در بقاء شی علا تقدیر ثبوت شی، آیا این استصحاب میشه جاری کرد اینجا یا نه؟ البته باید توجه داشته باشیم چنین استصحابی باید دارای اثر شرعی باشه. مثلا ما نظر بکنیم اگر زید زنده باشه ما فلان قدر صدقه بدیم. خب حالا الان از یه طریقی من خودم زید رو ندیدم، دو تا شاهد عادل آمدن گفتن زید زنده است، اگر من علا فرض ثبوت شک در بقا کرده باشم، اینجا برای استصحاب بقاء زید علا فرض ثبوت زید، بر فرض که از اول زنده بوده، اگر زید زنده بوده باشد، اگر زید حیاتی داشته باشد، از همون زمانی که من این تصمیم رو میگیرم اینجا اون وقت باید صدقه را بدم. پس اینجا بحث در شک در بقاء شیء است علی تقدیر ثبوت. آیا این استصحاب جاری میشود یا جاری نمیشود؟ مرحوم آقای آخوند میفرماید که اینجا دو وجه وجود داره. یه وجه این است که بگیم استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ چون تا ثبوت شی احراز نشه یقین که رکن استصحاب تحقق نداره. ما در استصحاب دو رکن داریم، یک یقین سابق و یک شک لاحق. در جایی که اصل ثبوت شی برای من محرز نیست، اصل ثبوت برای من معلوم نیست، یعنی گویا یقین نیست. خب وقتی یقین نبود استصحاب جاری نیست. وجه دوم این است که نه، استصحاب جاری است. چرا؟ برای اینکه اون چه که ما برای جریان استصحاب لازم داریم مسئله تعبد به بقا، در حدوث که ما چنین چیزی رو نمیخوایم. در بقا ما رو متعبد میکنن به این که بنای بر این بگذار که اون شی باقی است. لذا ما میتونیم بگیم همینقدر که شک در بقا علا تقدیر ثبوت داریم میتونیم استصحاب جاری کنیم، چون این تعبد به بقا این فرض رو هم میگیره. بر این اساس اون نتیجه‌ای که در این بحث میخوان بگیرن و مهمه اینه، عمده این انعقاد این بحث برای اینه که ببینید اگر چیزی در زمان سابق به اماره معتبره‌ای ثابت شد، آیا ثابت شدن چیزی به اماره معتبره در زمان گذشته و شک در بقاء اون شی مجرای استصحاب هست یا نه؟ می‌فرمایند مرحوم آقای آخوند بله، اینجا مجرای استصحاب هست. چرا؟ چون در مسئله استصحاب ما اون چرا که می‌خوایم یقینه، یقین و ثبوت چیزی. حالا میخواد از راه یک اماره معتبره باشد یا از راه یقین وجدانی باشد. به عبارت دیگر یقین و ما قام مقامه به عنوان رکن استصحاب مطرح. باز به عبارت دیگر، حالا این عبارت تو این تعابیری که من میکنم توی متن عبارات کتاب نیست، اما اصل این مسئله اینه. اصلا تنویه دوم منعقد شده برای این که این که ما میگیم یقین سابق و شک لاحق در رکن استصحابن و گفتیم یقین فعلی و شک فعلی در جریان استصحاب لازم داریم، مراد از این یقین اعم است از یقین وجدانی و یقین تعبدی، اعم است از یقین و امارهی که جانشین یقینه، العلم و مقام مقامه، یقین و قائم مقام یقین، اون چیزهایی که نازل منزله یقینن، امارات معتبره، خبر واحد، اصل، بینه، چه در احکام و چه در موضوعات. یعنی اگر ما فرضاً به چیزی یقین وجدانی کردیم، من خودم دیدم که این خون بر لباس من چکید، این یقین وجدانی است، یقین سابق. شک که در تطهیر این لباس میکنم، استصحاب نجاست ثوب میکنم، اینجا یقین ما وجدانیه، شک ما در بقای ما را متعبد کردن به این که بگو بر همون یقین سابق استوار بمون. یا نه، خودم ندیدم که لباسم خونی شد، اما دو شاهد عادل شهادت دادن بر اصابه دم به صوب. اینجا درسته من یقین وجدانی ندارم، اما ظن معتبر به نجاست دارم، اینم قائم مقام علمه. لذا اگر شک در بقای نجاست حاصله از اقامه بینه بکنم، اینجا هم استصحاب رو جاری میکنم و استصحاب نجاست میکنم. این خلاصه تنبیه دومه، که خلاصه این که ما میگیم یقین سابق و شک لاحق، این یقین سابق اعم است از خود یقین، یعنی یقین به معنای واقعی، یقین وجدانی، ثبوت حقیقی، و چیزی که قائم مقام یقین از مجعولات و امارات معتبره. چیزی اگر به یقین، به یقین وجدانی ثابت شد، شک در بقایش بشه مجرای استصواب. اگر چیزی به اماره معتبره ثابت شد، شک در بقایش بشه این مجرای استصحاب. عبارت رو دقت کنید. الثانی انه هل یکفی فی صحت الاستصحاب الشک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوته. آیا شک در بقای چیزی علی تقدیر ثبوت؟ ببینید اینجا اون چه که معلق مشکوکه، شک ما فعلیه ها، شک فعلی، اشکال نکنید که آقا این شک تقدیری شد، نه، شک فعلی. چی معلقه؟ مشکوک، یعنی با حالت توجه و التفات اینجا هست. الشک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوت اون شیء و ان لم یهرز ثبوته، اگرچه ثبوتش احراز نشده. البته فیما رتب علیه، یا رتب علیه اثر شرعا او عقلا، در چیزی که مرتب شده بر او یک اثر شرعی یا یک اثر عقلی. هل یکفی، می فرماید اشکال من عدم این وجه، به اصطلاح این که نه استصحاب جاری نمیشه. من عدم احراز ثبوت، خب ما ثبوت شیء را که احراز نکردیم، فلا یقینه، پس یقین نیست. ولا بد منه، یعنی من الیقین، ما در استصحاب یقین میخواییم، بل ولا شک، نه تنها یقین یک رکن استصحاب نیست، اگه یقین نباشه، اگر ثبوت شیء محل تردید باشه شک هم نخواهد بود، یعنی به تبع این آتش ریشه شک را هم از بین میبره. چرا؟ فإنه، یعنی فإن الشک علا تقدیر لم یثبت، چون شک در بقای چیزی که اگر ثابت شده باشد، خب او ثبوتش وقتی محل تردید باشه، این شکم که معلق بر اوست، پس اساسا شکم چیه؟ از بین میره. پس یه وجه اینه بگیم آقا اینجا استصحاب تا مادامی که اون شیء سابق محرز نشده باشه، یقینی نشده باشه، جریان نداره. چرا؟ چون این در واقع بالمعال به این نقطه میرسد که نه یقینی وجود دارد و نه شکی، یعنی دو تا پایه مهم استصحاب منهدم میشه. و من، این اون طرف سکه است، اون روی سکه است، این وجه جریان استصحابه. اشکالون، یه طرف رو نگاه میکنیم، به یک وجه نباید استصحاب جاری بشه، اما به این طرف من ان اعتبار الیقین در ادله لا تنقض، که گفتن لا تنقض الیقین به شک، یقین را موضوع قرار دادن و نهی کردن از نقض یقین به شک. این موضوعی که در این قضیه لا تنقض الیقین آمده را ما باید معنا کنیم که انما هو لأجل ان التعبد و التنزیل شرعاً، انما هو فی البقاء لا فی الحدوث. این یقینی که در موضوع اینجا اخذ شده به خاطر این است که تعبد و تنزیل یعنی چی؟ یعنی در این روایت لا تنقض الیقین به شک به ما گفتن چی؟ یقین را به شک نقض نکن، یعنی تعبد به بقا داشته باش، بگو همچنان اون شیئی که بوده الان هم هست. این تعبد فقط برای بقا، لا فی الحدوث. فیکفی الشک فیه فی البقا على تقدیر ثبوت، پس شک در بقا على تقدیر ثبوت. فیتعبد به، تعبد به این بقا پیدا میشد علا آزاد تقدیر، میگیم اگر او بود ما الان بنا رو میذاریم بر بقا. فیترتب علیه الاثر فعلا، پس اثر برش فعلا مترتب میشه. میگم اگه کسی نظر کرده بود که اگه زید، اینجوری بگی، بگی اگر من شک کردم در بقا زید، اینجوری اگر شک کردم در بقای زید و بر فرض ثبوت زید، اگر فرض ثبوت زید بود، اگر زید زنده بود، اگر زید زنده بود، اگر اصلا از اول زیدی متولد، حالا اینجوری بگیم، اگر از اول زید حیات داشت از پارسال، من میگم از فلان سال، از الان، حالا تا یک سال دیگه، از امروز که گذشته، میگم اگر من شک در بقای زید پیدا کردم بر فرض این که زید زنده بوده باشه و ثابت بوده باشه، من روزی فلان قدر صدقه بدم. خب اینجا اصل ثبوت زید تقدیریه، مشکوک تقدیریه، شک تقدیری نیست. فی ما کان هناکه اثرون. خب حالا آیا استصحاب جاری میشه یا نه؟ یک طرف میگه نه، یک طرف میگه آره. و هازا هو الازهر، این دومی چیه؟ ها؟ ازهر است. یعنی چی دومی ازهر است؟ یعنی وجه این که بگیم استصحاب جاریه چیه؟ این ازهر. و بهی یمکن، اگر ما این مبنا و این پایه رو در جریان استصحاب استوار کردیم، یه نتیجه ای از اینجا میگیریم، خوب نهایت بکنید، و اون این که اگر ما گفتیم شک که در بقا علا تقدیر ثبوت لطمه ای به استصحاب نمیزنه و استصحاب جاری میشه، لذا ما اگر در جایی مستصحب ما با یک اماره ثابت شده باشه، اینجا میتونیم استصحاب رو جاری کنیم، چون میدونید امارات ثبوت واقعی رو که برای ما ثابت نمی کنن. اگه دوتا بینه آمدن گفتن لباس تو نجسه، اینجا لایثبت النجاسه واقعا، ها؟ اما یک نجاست ظاهری که ثابت میشه و در بقای همین نجاست اگر واقعا باشد مشک بکنیم، باید بنا بذاریم بر همون آثار. و بهی یمکن ان یذب اما فی الاستصحاب، اما فی استصحاب الاحکام التي قامت الامارات المعتبره. و با این بیان میشه فرار کرد از اون چه که در استصحاب احکامی است که قامت الامارات المعتبره الا مجرد ثبوتها، احکامی که صرف یک خبر واحد ثابتش کرده، مثل نماز جمعه. مثلا نماز جمعه رو چی ثابت کرده؟ ما یقین داریم نماز جمعه ثبوت دارد در لوح محفوظ؟ نه، اماره ای آمده گفته نماز جمعه چیه؟ ثابت. اماره ثابتش کرده برای ما. وقت شک کفی بقائها علا تقدیر ثبوتها، شک شده در بقای اون، عرض به حضور شما احکام، شک که در بقای اون احکام شده. خب حالا بگیم اگر حکم نماز جمعه در واقع ثابت باشد، ما شک که در بقای حکم نماز جمعه کردیم اگر در واقع ثابت باشه. خب شک کفی بقای این احکام علا تقدیر ثبوت این احکام. و بهی یمکن ان یذب من الاشکال، اما این من الاشکال بیان ماف استصحاب الاحکامه، اشکالی که در جریان استصحاب این احکامیست که با امارات ثابت شدن با این بیان ما برطرف میشه. به انهو لا یقین بالحکم الواقعی، خب ولا یکون هناک حکم آخر فعلی. ببینید میگیم ما اینجا یقین به حکم واقعی که نداریم، یقین نداریم که واقعا نماز جمعه واجبه یا نه، و از اون ور حکم فعلی دیگری هم در حق ما نیست که اینجا. خب بناءً على ما هو التحقيق من ان قضیه حجیت الاماره ليست الا تنجز التکالیف مع الاصابه والعذر مع المخالفه. البته بنابر نظری که خود آی آخوند دارن، ببینید در مسئله حجیت مرحوم آی آخوند میگن حجیت الاماره معناش مثل حجیت القطع، حجیت القطع و معنا کردن آی آخوند اینجوری، اصلا حجیت رو اینجوری معنا کردن، فرق نمی کنه حجیت قطع باشه یا اماره باشه. حجیت به نظر ایشون چیه؟ ای المعذریه و المنجزیه، نه طریقون الالواقع. یه وقت میگیم حجتون ای طریقون الالواقع، مرحوم آقای آخوند میگن نه، ما وقتی میگیم القطع و حجتون، الامارت و حجتون، معناش اینه القطع و معذرون عند المخالفه و منجزون مع الاصابه. وقتی میگیم امار حجتون، معناش همون معذریت و منجزیته. من ان قضیه حجیت الاماره مقتضای حجیت اماره نیست مگر این که تکالیف منجزن، قطعین، حتمین، گریبان ما را میگیرند مع الاصابه، در فرضی که این اماره معداش مطابق با واقع باشه، مصیب به واقع باشه. والعذر مع المخالفه، این برای ما عذر درست میکنه در صورتی که این مخالف با واقع در بیاد. کما هو قضیت الحجت المعتبره عقلا، چنانچه مقتضای حجت معتبره عقلی هم همینه. فرق نمیکنه در حجیت، حجیت معتبره شرعیه باشه یا حجت معتبره عقلی باشه، مثل قطع و زن فی حال الانسداد علل حکومه رو مبنای، چون در باب انسداد این بحث هست که آیا اصطلاح ما از باب حکومت میگیم یا عرض به حضور شما از اون باب دیگر. لا انشاء و احکام فعلیه ظاهریه کما هو ظاهر الاصحاب. ببینید رو این مبناها اناعت میفرمایید. حالا من هی گفتم استصحاب ظاهری و حکم ظاهری مسامحتنه، رو مبنای آقای آخون که میگن ببینید وقتی که ما الان یقین نداریم، یعنی حکم واقعی نماز جمعه برای ما معلوم نیست، اگر خبر اقامه شد بر نماز جمعه، این خبر فقط مؤذر و منجزه، طریق به واقع نیست، اینجور نیست که ما را به واقع برسانه، اینجور نیست که یک حکم ظاهری مطابق این جعل بشه و او در حق من فعلی بشه. حجیت یعنی مؤذریت و منجزیت. خب اگر حجیت به معنای مؤذریت و منجزیت شد، همونی را که برای من ثابت شده، همونی که من با اماره فهمیدم، همون حکم اگر شک در بقایش بشه، این تعبدن میگم این حکم هنوز چیه؟ بقا داره. و وجه الذب، یعنی جواب داره ایشون میده، گفت یذب عن الاشکال، این اشکاله. تا اینجا بیان چی بود؟ ها؟ اشکال. تا اینجا بیان اشکال بود، اشکاله که آقا من که یقین به حکم واقعی ندارم، درسته؟ یقین به حکم واقعی ندارم، این در حقیقت اشکال، یقین به حکم واقعی ندارم، حکم دیگه‌ای هم که در حق من نیست، مخصوصا روی مبنای مؤذریت و منجزیت، برای چی اینجا استصحاب جاری بشه؟ من برای چی استصحاب این حکم رو بکنم؟ استصحاب حکم به چه برم؟ به چه ملاک؟ میگه و وجه الذبه بذالک ان الحکم الواقعی الذی هو معدد طریق، حین اذن اون حکم واقعی که معدای این طریقه، حالا یا اماره است یا هر چی هست، محکوم بالبقاء، این حکم واقعی محکوم بقاء است، فتکون الحجه علی ثبوتهی حجتن علی بقائهی تعبدن، اون حجتی که این حکم را برای من ثابت کرد، حجت بر بقای او هم تعبدن هست. للملازمه بینه و بین ثبوتهی واقعا، به خاطر ملازمه بین بقای این و ثبوتش، بین بقا و ثبوتش تعبدن، این ملازمه هست. عرض میکنم اینجا مقداری آقای آخون خیلی صاف و شسته و رفته این راه رو طی نکردن، خیلی راحت میتونستن از این راه بیان بگن بابا یقین وجدانی، یقین تعبدی و یقین تنزیلی هم مثل یقین وجدانی است. ما در استصحاب یقین میخوایم، اما کی گفته این یقین وجدانی باشه؟ چیزی که قائم مقام یقینم باشه، ارزش یقین رو شاره بهش اعطا کرده باشه، او هم برای ثبوت کافیه. همین این قرد کیفه وقد اخذ الیقین به شیف تعبد به بقائه فل اخبار، چطور میشه در اخبار یقین به شیء عکس شده در تعبد به بقا؟ میگه لا تنقضل یقین به شک، یعنی اگر شما میخواید متعبد به بقا بشید باید یقین داشته باشید. خب اینجا که ما یقین نداریم که، ولا یقین فی فرض تقدیر ثبوت، ما اینجا یقین نداریم، میگیم اگر این شی در واقع ثابت باشه ما شک در بقایش کردیم حکم به بقا میکنیم. اینجا ما یقین پس نداریم. ما قلتو نعم ولکن الظاهر انه اخذ کشفا عنه، یقین اخذ شده برای چی؟ کشفا عن ثبوت و مرآتا لثبوته. اگه یقین رو اینجا اخذ کردن، یقین خودش موضوعیت نداره، یقین به عنوان مرآت و آینه ای که واقع نماست مورد نظره. لیکون التعبد فی بقائه و التعبد مع فرض ثبوته، برای اینکه انما یکون فی بقائه، لیکون التعبد فی بقائه، این یقین اخذ شده کشفن انل چی؟ ثبوت و مرآتن لثبوته، برای اینکه تعبد در بقای ثبوته، برای اینکه تعبد در بقای ثبوت معنا پیدا کنه. خب و تعبد مع فرض ثبوته انما یکونو فی بقائه، اگر ما تعبد داشته باشیم در فرض ثبوت، در واقع این تعبد چیه؟ این تعبد در بقائه، یعنی بقای اون شی علی فرض ثبوت. عنایت فرمودید؟ پس در مجموع خلاصه فرمایش مرحوم آقای آخوند این شد که ما اینجا اون چرا که لازم داریم چیه؟ تعبد در بقا. حالا بقا و شیء، یه وقت شیئی که ثابتن حقیقتن، یه وقت شیئی که فرض ثبوته، فرق نمی کنه. شیء علی تقدیر ثبوت ما بنا رو بر بقایش میذاریم، یه وقت شیء ثابت رو بنا بر بقایش میذاریم، بین اینا فرقی نمی کنه. فهمم هم که اشاره به دقت. اما تنبیه سوم از سالس، تنبیه سوم عرض به حضور شما، تنبیه سوم در مورد اقسام استصحاب کلیست. کلی قسم اول، قسم ثانی و قسم ثالث. و ایشون میخوان بگن در جریان استصحاب فرق نمی کنه مستصحب ما یک فرد باشه یا یک امر کلی باشه. استصحاب کلی به اقسام ثلاثه اختصاص به احکام نداره، گرچه مرحوم آقای آخوند در تلیعه تنبیه بحث رو فقط بردن روی احکام، فرمودن لا فرق فی المتیقن سابق بنی بین ان یکون خصوص احد الاحکام او ما یشترک بین اصل، اصلا بحث رو بردن تو خصوص احکام، در حالی که کلی، اقسام سگانه کلی مسئلهش فقط در دایره احکام نیست، اعم است از احکام شرعی و موضوعات خارجی همه را شامل می شود. این خود آقای آخوند آخر این تنبیه هم به این مسئله اشاره می کند. اما به هر حال تارتن بحث در این است که ما یک کلی داریم که یقین به این کلی داریم، همون مثال معروفی که حالا تو همه کتاب ها معمولا میزنن، این که ما یقین به کلی انسان داریم، یقین داریم انسانی در اتاق موجوده. چرا؟ چون یقین داریم یک فرد از افراد انسانی به نام زید در اتاق نشسته، پس یقین به وجود کلی انسان داریم. الان شک میکنیم که آیا انسانی در اتاق هست یا نه، و شک ما هم در این که آیا انسانی در اتاق هست یا نه ناشی از این است که نمیدانیم اون فرد، اون زید از اتاق خارج شد یا نشد. اینجا در خود اون فرد مسلم استصحاب جاری میشه، یقینه به وجود زید در اتاق، شک در بقای زید، استصحاب بقای زید. اینجا در خود فرد استصحاب جاری میشه. اما در کلی چی؟ آیا در کلی استصحاب جاریه یا نه؟ من اگر شک کردم انسانی در اتاق هست یا نه، نه فرد زید، یا انسان کلی یا انسان، و شک که در بقای اون کلی کردم، استصحاب میکنم بقای کلی انسان رو، استصحاب کلی هم میتونم بکنم، مانعی از جریان استصحاب کلی هم بله نیست. ببینید فقط تنها نکته ای که اینجا باقی میماند اینه، اینو عنایت بفرمایید، که چطور میشه که با وجود جریان استصحاب در فرد دیگه ما بتوانیم استصحاب کلی بکنیم، چون رابطه این دو تا استصحاب رابطه سبب و مسببه. چرا من شک دارم انسان در اتاق هست یا نه؟ چرا؟ چون شک دارم زید در اتاق هست یا نیست. پس در حقیقت شک که در بقای کلی مسبب است از شک که در بقای فرد. دیگه با جریان استصحاب در فرد نوبت به استصحاب در بقای کلی، استصحاب در کلی نمیرسه. این را گفتن و پاسخ دادن که مسئله این است که این اصول سببی و مسببی و حکومت اصل، این قانون رو همیشه حواستون باشه، حکومت اصل سببی بر مسببی مربوط به جایی است که اون سببیت یک سببیت شرعی باشه. در جایی که سببیت شرعیه باشه ما حکومت اصل سببی را بر مسببی داریم، اما اگر سببیت غیر شرعی باشه، عقلی باشه یا تکوینی باشه، اونجا دیگه اینجور نیست که بگیم اصل سببی مقدمه بر اصل مسبب. ببینید از سالس انه لا فرق فی المطیق من سابق بین ان یکونه، این که خصوص این احکام، ببینید اینجا فقط داره احکام رو داره میگه ولی بعدن حالا کلیش توسعش میدن، او ما یشترک بین الاثنین، ببینید احد الاحکام مثل وجوب و استحباب، ما یشترک بین الاثنین منها او الازیت، ما یشترک بین الاثنین منها چیه؟ چیه که مشترک بین دو تا حکمه؟ مثل رجحان، رجحان مشترک بین وجوب و استحباب، او الازیت چیز که مشترک بین ازیت از دو تا حکمه، ها جواز، جواز مشترک بین چند تا حکمه؟ چهار تا، به غیر از حرمت شامل همش میشه. پس یا وجوب یا رجحان که مشترک بین دو تا حکمه وجوب و استحباب، یا اذیت مشترک بین چهار تاست مثل جواز، من امن امر عام، فان کان شک و این کلیه قسم اوله، فی بقای ذالک العام، اگر شک در بقای کلی بکنیم من جهت شک فی بقای الخاص، از جهت شک در بقای این فردی که الذی کان فی ضمنه، الذی کان اون عام فی ضمن این خاص، و ارتفاعه، ببینید این و ارتفاعه عطف به بقایه، از شک فی بقای ذالک العام و ارتفاع العام، شک در بقا و ارتفاع این بکنیم، کان استصحابه، یعنی استصحاب این عام که استصحابهی، استصحاب الخاص بلا کلامن، هر دو استصحاب جاری میشن، هم کلی هم فرد، و مسئله سببیت و مسببیت هم اینطور که عرض کردیم مشکلی ایجاد نمی کنه و امکان شک میشه استصحاب کلی قسم ثانی که فردا انشاءالله